نمیخوام طولانیش کنم. از اونجایی که ساعت 9:30 صبح بود که آقام زنگ زد گفت که بابای امیرعلی گفت که تهران رو زدن. من سراسیمه شدم، خیلی ناراحت بودم. آنتن هم نمیداد گوشیو. ناراحت بودم و از اوضاع جنگ. گوشی زنگ خورد. خانم سالاری بود. معلم امیرعلی گفت خانم کمالی بیا دنبال امیر. امروز مدرسه زود تعطیل میشه. حالا ناراحت بودم، سراسیمه بودم، من زهرا رو چیکار کنم؟ گوشیو برداشتم به بابای امیر زنگ زدم که خواستم زنگ بزنم بره دنبال امیر دیگه آنتن نبود.
صدای مهیبی اومد. یه بار نه، دو بار. خونه لرزید. فریاد زدم الله اکبر، خدایا به دادمون برس.
همش میگفتم الله اکبر، الله اکبر، مرگ بر امریکا، مرگ. تون میگفتم تا جایی که نفسم کار میکرد، یاری میداد. همش تکبیر میگفتم. رفتم داخل، زهرا رو بغل کردم. خونم رو لرزید. انگار رو بغل، انگار یک کسی آتش انداخت تو حیات خونم. دیگه تموم شد اون صدای انفجار، تموم شد اون صدای. رفتم بیرون، زهرا رو دادم دست همسایه‌مون، گفتم که زهرا رو بگیر، مدرسه رو زدم.
زد آخرین نگاه آتشی به جانمون، گفتی که راهیم از مسیر آسمون. من باورم نشد قصه نبودنت.
رفتم سمت مدرسه امیر. خیابونا شلوغ بود. خودم رو رسوندم به مدرسه. مدرسه آتیش گرفته بود. نفسم بند اومد. آتیش همه جا بود و مردم زیادی برای کمک اومده بودن.
رسیدم به نزدیک درب مدرسه دخترها. درب مدرسه دخترها کله مدرسه. دیدم که مدرسه آتش گرفته. بودم بچه شما هم بود؟ گفتم آره. گفت نه رو خواهد. گفتم من باید برم. یه مقدار مردم بود، بابای امیرم بود، از قبل اومده بود.
اصلا نترس بابا، من موندم همین جا تا در پیت شبانه تا سختم بگردم.
هرچی پیکر رو در می آوردن یه چند تا بچه فکر کنم زنده بودن ولی بیهوش بودن. به بعد دیگه همه پیکر بود. دو میزدم طرف آمبولانس که برم شناسایی کنم، دیگه نمیذاشتن. خود دیگه باید میرسی به بیمارستان. ساعت 3:30 شد. لحظه به لحظه زنگ میزدم. دلم بود مدرسه ها، پوستم بود خونه. لحظه به لحظه زنگ میزدم چی شد؟ میگفته هرچی در میارن پیکره، ولی میگن که دو تا کلاس آخری رو میگن. یه وقت میگفتن نمازخونه 25 نفر زنده است، یه وقت میگفتن دو کلاس آخری. همه امیدم این بود.
چندمین کلاسی بابا اشاره کن تا بازم بگم.
همه جا پیکر بچه هایی بود که شهید شده بودن، اما امیر من اونجا نبود. دلم شکسته بود خیلی. امیر رو پیدا نمی کردم. صدا زدم یا امام زمان، من چشم به راه امیرمم، یه نشونی بده از امیرم.
گفتم من چشم انتظار امیرم، دستام رو به آسمان بلند کردم. گفتم من چشم به راهم، امام زمان یه نشونی به من بده. دیم بیرون آقام زنگ زد گفت که امیرعلی دفترچش رو برده یا نه، عکسش تو گوشیم هست. من فکر کردم دفتر مشکش رو میگه. گفتم آره. گفت نیاده که مدرسه بدن نصف نیم هست.
کاریز دست بابا دیگر که بر نیاید، دنبال رد پایت در هر قدم بگردم.
یه دفترچه شد نشونی امیر من، یه دفترچه که اسم امیر روش بود و دست یه بچه. امیر من بود بدون سر. امیر من شهید شد، برای خودش کسی شد و منم با شهادتش کسی شدم. مادر فرزند وطن به نام نامی ایران.
قصه های من توی، پادشاه واژه های من توی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، معنی دنیا برای توی. من خودم را با تو باور کردم، ریشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی. سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضام،
ملت ایران
دلتان دریای به،
عزت ایران
به بلندای سفه. عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگیست، عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوش نقش و نگار زندگیست، مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دوچار زندگی، جان من در خود دوچار زندگی.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضام،
ملت ایران
دلتان دریای به،
عزت ایران
به بلندای سفه.
در مسیر شعار سال 1405، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، همه ما می توانیم نقشی در اعتلای تولید داشته باشیم، چه با تولید، چه با مصرف هوشمندانه و چه با ارائه پیشنهاد برای رفع موانع. حضور همگانی رمز موفقیت این شعار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
در رابطه با شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، در این نوبت در نظر دارم در خصوص نکته ای درباره این شعار سال که از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظ الله العالی تعیین شده به عرض شنوندگان محترم برسونم، اما نه در رابطه با اقتصاد مقاومتی و وحدت ملی و امنیت ملی، بلکه در رابطه با ایران. نکته کلی، نکته ای که هم ارز و هم سنگ همین شعار هست و اصلا این شعار و این تعیین عنوان اقتصاد مقاومتی و شعار سال 1405 برای اون هدف هست، برای ایران که از سوی رهبر بزرگوار ما انتخاب شده. در همین رابطه میخوام عزیزان شنونده رو ارجاع بدم به کتاب ایران از آغاز تا اسلام، نوشته رومن گیرشمن، باستانشناس فرانسوی و ترجمه استاد بلا منازع زبان فارسی، یعنی استاد دکتر محمد معین رحمت الله علیه است. خب شنوندگان محترم میدونن که وقتی کتابی ترجمه میشه از سوی استاد دکتر محمد معین، این چه ارزشی میتونه داشته باشه این کتاب. در مقدمه این کتابی که اسمش رو عرض کردم، مؤلف یعنی رومن گرشمن یه نکته ای رو آورده که انسان وقتی اونو میخونه افتخار میکنه به ایرانی بودن خودش. یک باستانشناس فرانسوی که سالها در عراق، در ایران، در افغانستان باستانشناسی کرده و تمدن شرق رو کاملا میشناسه، حتی میشه گفت به اصطلاح مثل کف دست خودش با این تمدن‌ها آشناست. ببینید در رابطه با ایران، رومن گرشمن در مقدمه این کتاب ایران از آغاز تا اسلام چه آورده. ایشون میگه که امید از جوانان، یعنی جوانان ایران، درباره گذشته میهن خود بیندیشند و قلب آنان از غرور خدمات نیاکان خود ببالد، ولی در عین حال بخواهند که ایران در میان اقوام جهان همان وظیفه ای را که پیشتر ایفا می کرده انجام دهند. کمی جلوتر در همین مقدمه‌ای که ایشون بر ترجمه دکتر محمد معین نوشته، نکته دیگری رو اضافه میکنه به این مسئله. ایشون آورده که اقوام قدیم که به اوج قدرت رسیدند بسیارند، یعنی در سراسر دنیا به ویژه در مشرق زمین، اما از غالب آنان به جز خاطره ای، آن هم گاهی مبهم، که بیل و کلنگ باستانشناسان میکوشد آن را احیا کند، چه باقی مانده است؟ این جمله رو دقت کنید، رومن گرشمن درباره ایران میگه. میگه تنها ایران بی اعتنا به قرنها و هزاره ها مانند صخره ای سما برپاست. میخوام به عرض شنوندگان عزیز برسونم. اولا سپاسگزاری کنم از رهبر معظم که این شعار رو برای ایران قرار دادند. اگر ما بخوایم ایران رو حفظ کنیم در میان این همه ناملایمت‌های روزگار و حجمه‌های ناجوان مردانه از طرف دشمنانش که دیگه عزیزان خودشون مستحضر هستن میدونن چه اتفاقاتی افتاده، به ویژه در سال 1404 یک شعاری انتخاب شده که ما بتونیم ایران رو حفظ کنیم و چقدر ما وظیفه سنگینی داریم برای حفظ ایران. خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو که گفت ایران حرم است. اگر خدای نکرده این حرم سقوط کند، باقی حرمها هم سقوط خواهد کرد، دیگر حرمی باقی نمیماند. چقدر جالب شما ببینید که بین آنچه که رومن گرشمن باستانشناس فرانسوی میگه و استاد محمد معین که رحمت خدا بر او باد اونو ترجمه میکنه و آنچه که حاج قاسم سلیمانی میفرماید. امیدوارم این دقایق کوتاه که وقت عزیزان رو گرفتم به این نکته تونسته باشم تا حدی اشاره کنم که این شعار یعنی نگه داشتن و پاس داشتن ایران. ایران رو سرپا نگه داشتن که وظیفه همه ماست. اقتصاد مقاومتی وظیفه ماست، وحدت ملی وظیفه ماست، امنیت ملی وظیفه ماست. کسی از خارج از این مرز و بوم ما رو کمک نخواهد کرد. خودمون باید خودمون رو کمک کنیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
چقدر طول میشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. هموطنان عزیزم، مردم شریف ایران، سلام، نیمروز بخیر. از تهران صدای جمهوری اسلامی ایران در کنار شما هستیم با این نوبت کاری و از همه شما عزیزانی که آماده میشید برای حضور در دعای عرفه التماس دعای ویژه داریم. اما دعوت میکنم همکنون که 15 و 16 دقیقه است شنونده برنامه خوشه پروین باشید.
در دل آسمان شب خوشه ی از ستارگان می درخشد، ستارگانی کوچک اما در کنار هم روشناییشان راه را نشان می دهد. نامش است خوشه ی پروین.
اما گاهی ستاره ها فقط در آسمان نیستند، گاهی ستاره ها روی همین زمین زندگی می کنند. در زادگاه من
ای سرزمین خورشید، ای زادگاه آرش، دامان مهربانت گهواره سیاوش.
در سرزمین ما هم همیشه چنین ستارگانی بودند، انسانهایی که شاید نامشان ساده باشد اما روشنایی کار و ایمانشان راه آینده را برای یک ملت روشن کرده است. از کوچه های شهرهای کوچک تا قلب بزرگ ایران، اینجا صدای خوشه پروین ایران است. زمانی که یک کشور کهن و یک ملت ریشه دار با هجوم بیگانه روبرو بشوند، در برابر تجاوز اجنبی یک دفاع حماسی باشکوه و یک مقاومت مقدس ملی شکل می گیرد. به این ترتیب همه میهن دوستان و دشمن ستیزان تلاش می کنند تا با توان و هنر و داشتهای خود بخشی از این دفاع و مقاومت ملی میهنی را تشکیل دهند. با آغاز جنگ تحمیلی سوم ابرهای اپام کنار رفتند، میان دشمن و وطن دیگر جایی برای تردید نبود.
صدا، دوربین، حرکت.
سید محمد اطهری است و من کوچویی. این روایت را با شما قسمت می کنیم. مجید مجیدی و فریاد در اعتراض به سکوت.
متولد 25 فروردین 1336 در تالش، کارگردان، فیلمنامه نویس و هنرپیشه تئاتر و سینما، عضو پیوسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، دارنده 4 سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی جشنواره فیلم فجر و نامزد و برنده 10 جایزه معتبر در جشنواره‌های هنری داخلی و بین المللی، مجید تالش مجیدی، مشهور به مجید مجیدی.
آقای مجید مجیدی جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره 38 رو دریافت می‌کنند برای فیلم خورشید.
در نخستین روزهای جنگ رمضان، نویسنده و کارگردان فیلم بچه‌های آسمان در پیامی نوشت: تاریخ برای آیندگان شهادت خواهد داد که چطور رهبر بزرگش در کنار فرماندهان ارشد، در کنار مردم بیدفاع، کودکان معصوم دبستان دخترانه میناب، بیمارستانها، منازل مسکونی، بدون هیچ سرپناهی مورد هجوم وحشیانه قرار می گیرند و همانند هم به شهادت می رسند. سازمانهای به اصطلاح بشر دوستانه با سکوت مرگبار خود هم پیمان جنایتکاران آمریکا و صهیونیست ها می شوند. اشتباه بزرگ دشمنان ایران نداشتن فهم درست از شهادت است. نمی دانند که چطور شهادت پیام دارد. خون شهید قوی تر از هر سلاحی است. هرچه از ما بکشند این ملت استوارتر می شود. در کجای تاریخ سراغ دارید که مردم یک سرزمین اینطور با شجاعت و پایمردی مقابل کل قدرت‌های اهریمنی جهان با اقتدار بایستند؟ امروز مردم دنیا شاهد نمایشی حماسی از مردم سرفراز ایران هستند و دشمنان این سرزمین این آرزو را به گور خواهند برد که بتوانند در عزم اراده این ملت شریف خللی به وجود بیاورند. بیشک پیروزی از آن ملت بزرگ ایران خواهد بود، چرا که این وعده خداوند است. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم.
من به عنوان به هر حال یک هنرمند و به عنوان یک فیلمساز این دغدغه رو پیدا کنم که ما تا کی باید عکس العمل باشیم که اونها هر کاری دلشون میخواد بکنن و ما هی واکنش نشون بدیم. واکنش های در واقع بعضن از منظر و نگاه اونها خیلی جنجالی و خیلی شکل های خیلی تند و عصبی. برای می فکرم که ما باید عمل بکنیم، ما باید بیایم و حضور پیدا بکنیم در این عرصه.
دشمن از نخستین ساعات جنگ رمضان بمب می‌ریخت و موشک روانه می‌کرد. همزمان امدادگران جمعیت هلال احمر در میدان جستجو و نجات شهروندان گرفتار در زیر آوار حماسه می‌آفریدند. خیلی زود شماری از هنرمندان با پوشیدن لباس این قهرمانان در جمعشون حاضر شدند. نویسنده و کارگردان رنگ خدا یکی از سرشناسترین اونها بود. مجیدی از اعضای جمعیت هلال احمر خواست:
من پیشنهاد میکنم از جناب گلیبند و دوستان که بانک سوژه یابی، یعنی دوستان سوژه و قصه هایی که فکر میکنن که چیزایی که میبینن خیلی ویژه‌ست، چون همه لحظه‌های خیلی خاصی، ولی من خواهش میکنم دوستان حالا چه با مواد چه حالا به صورت یادداشت اینا برای اینا صد و زد بشه، نگهداری بشه و ما بتونیم دسترسی داشته باشیم، بتونیم بعدها این رو برای آیندگان انشاءالله اونها رو به عنوان مثلا تصویر بدیم که در قالب فیلم چه چیزی اونها انجام بشه.
پس از جنایت حمله دشمن به شهرک مسکونی شهید بروجردی تهران، مجید مجیدی به دیدار خانواده شهیدان سارنگ رفت. نویسنده و کارگردان بید مجنون در گزارش این دیدار نوشت: پنجشنبه 6 فروردین توفیق پیدا کردم که با جمعی از دوستان به دیدار خانواده سارنگ که در شهرک بروجردی ساکن هستند رفتیم. این خانواده 3 شهید به نام فاطمه، مصطفی و مرتضی تقدیم انقلاب و جنگ حاضر کردند. یکی از فرزندان 4 سال پیش در فعالیت‌های جهادی و سازندگی به شهادت رسید و فاطمه 21 ساله و برادرش مرتضی 26 ساله که جزء نوابق سایبری هوافضا بودند در حال خدمت به کشور مورد حمله وحشیانه بمباران دشمن قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. جالب این که خود محل سکونت این خانواده هم مورد هجوم وحشیانه آمریکا و اسرائیل قرار گرفته، ولی آنها همچنان در آن مجتمع زندگی می کنند. پدر و مادر این شهیدان همانند کوه استوار و مقاوم بودند. دوستی خواست مرثیه‌ای بخواند که پدر شهیدان آقای سارنگ گفت: الان وقت خواندن مرثیه نیست، الان وقت خواندن حماسه است. من در فراق فرزندانم هیچ اشکی نریختم و بیتابی نکردم تا روحیه مردم تضعیف نشود و دشمن شاد نشود. الان باید حماسه بخوانیم، چرا که رزمندگان ما در جبهه ها در حال حماسه هستند. گریه های ما بماند به وقت پیروزی، آن وقت اشک خواهیم ریخت تا اشک شوق از پیروزی با اشک های فراق عزیزانمان آمیخته شود. آری، سلاح واقعی ما این است. ایمان و ایثار چیزی که دشمن فهمی از آن را ندارد و مگر می شود چنین ملتی را شکست داد.
یکی دیگه از جنایت‌های جنگی رژیم منحوس صهیونی و آمریکایی همینجاست که مناطق مسکونی و کلیسه‌ای که سابقه تاریخی داره و ساختمان‌های مجاور هم همه مسکونی که افراد توش زندگی می‌کردن.
با انتشار آغاز مذاکرات پایان جنگ، مجید مجیدی در یادداشتی خطاب به وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی نوشت: پیشنهاد جدی دارم که در آخرین بند شروط ایران برای پایان جنگ، تحویل رضا پهلوی به ایران گنجانده شود تا بلکه آرزویش برآورده شود. به اضافه کلیه اموالی که از ایران به سرقت بردند.
رضا پهلوی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس نیوز از ادامه حملات علیه ایران حمایت کرد و گفت: و من کاملا موافقم که ادامه دادن مسیر بهترین راه حل است. فشار بر آنها را حفظ کنید. زیرساخت‌های رژیم را هدف قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که مردم ایران اکنون فرصتی دارند تا سرانجام دوباره به خیابان‌ها بازگردند. نگذاریم این کار نیمه تمام رها شود تا پایان راه برویم. کارگردان محمد رسول الله سکوت در برابر سکوت برخی مشایخ و علمای اسلام در قبال حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به ایران را نیز جایز ندانست.
ستارهایی از جنس مردم، از زادگاه من تا سراسر ایران، ستارهایی که راه را برای فردا روشن روشن می‌کنند. اینجا صدای خوشه پروین ایران است، روایت روشنایی برای امروز و راهی برای فردا.
در 40th روز حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه، شماری از سینماگران برجسته و سرشناس ایرانی خواستار توجه جامعه جهانی به این جنایت جنگی شده و در نامه‌ای سرگشاده نوشتند: بمباران کودکان مدرسه‌ای در میناب نمونه‌ای هولناک از کشتار غیر نظامیان است، جنایتی که بنابر همه اسناد و شواهد آمدانه بوده است. قوانین جنگ در این باره هیچ ابهامی ندارند. آنچه در میناب رخ داد یک جنایت جنگی است، جرمی سهمگین علیه زندگی، معصومیت و خود آینده. ما جمعی از سینماگران، همکاران خود و همه انسانهای برخوردار از وجدان در سراسر جهان را فرا می‌خوانیم که به روشنی سخن بگویند و در برابر کشتن کودکان هر جا که رخ دهد و هر که مرتکب آن باشد در کنار یکدیگر بایستند. بیایید جهانی را که با خشونت، سلطه و مسئولیت از مجازات اداره می‌شود نپذیریم. بیایید بر آینده‌ای دیگر پافشاری کنیم، آینده‌ای که در آن جان هیچ کودکی قربانی جاه طلبی سیاستمداران نشود. نام تهیه کننده، نویسنده و کارگردان آواز گنجشک‌ها نیز در میان امضا کنندگان این نامه به چشم می‌خورد.
اما در زیر ذره‌بین امشب حمله به دبستانی در مینا و از اون مواردی که همچنان سوال‌ها و ابهام‌های زیادی دربارش وجود داره.
در همه ی روزهای جنگ